و بعد میایم به سر مسائل فنی، حالا عملکرد بازیکن‌ها، خاص فنی، تحلیل، آنالیز. من قبل از اینکه شما در اشاره به اسپانیا، به پورتوریکو و به تونس بکنید، من فکر می‌کنم بازیکن‌ها باید توجیه بشن که باید برای برد بازی کنن. یعنی من فکر می‌کنم جنبوری که می‌ندازن بالا، هیچ بازیکن و مربی به جز برد به چیز دیگه‌ای فکر بکنه و یا ناامیدی. موقعی که شما بازیکن‌ها رو آماده کردید، بعد می‌تونید به بقیه موارد بپردازید. و من نظر شخصی اینه که ما از تیم ها خیلی تابو درست نکنیم، بذارین اون تابو توی مسابقه است، یا بر ما غلبه میکنه یا نمیکنه. و من فکر میکنم که با این بازیکن هایی که وجود دارن و همچنان بهترین بازیکن های آسیا هستن، من نمیگم 100% صعود میکنیم، نمیگم همه بازی ها میبریم، ولی من فکر میکنم که شانسی برای با ارائه بازی های خوب برای صعود و برای این که نشون بدیم چقدر بسکتبال بلدیمو داریم.
آقا هاشمی، این حالا صحبت‌هایی که میشه باعث، حالا میگن که ما باید حتما تونس و پورتوریکو رو ببریم و میتونیم ببریم، خب این باعث میشه که توقع مردم بره بالا، ممکنه که استرس هم روی تیم زیاد بشه. به نظر شما نباید این صحبت‌ها رو کنترل کنیم؟ حالا واقعیت اینه که خب ما میتونیم شاید تونس و پورتوریکو رو ببریم، اونجوری نیست که زیاد فاصله داشته باشیم، ولی ممکنه که این صحبت ها باعث این بشه که توقع مردم بره بالا، استرس هم روی تیم های ملی ما زیاد بشه. نظرتون راجع به این جریان چی؟
ببین آقای گل محمدی، من فکر میکنم باید نیمه پر لیوانه ببینیم، الان اینجوری نیمه خالی لیوانه میبینیم. اگه قراره که ما باور نداشته باشیم بردو و بحث استرس رو پیش بکشیم، همیشه سر خط واسدیم، نقطه سر خطی. اینی که شما به بازیکن، این خودش اینو روانشناسیه، این خودش همین مدیریت استرس که حالا من اون تو همه شرکت کردمه، شما باید بازیکن رو به این باور برسونی که میبره. شما آیا خب بگیم که بیایم اینجوری نگاه کنیم که بگیم که آره ما نمیتونیم، ما خیلی سخته، خیلی سخته، این بازیکن تحقیر نمیشه، اون نیمه خالی لیوان نیست. من فکر میکنم با یه نگاه خیلی متعادلی به این مسئله داشته باشیم که ما دنبال برد هستیم، ولی ممکنه پیش بیاد، ممکنه و مطمئن باشید جامعه بسکت فریخته بسکتبال خیلی خوب قضاوت میکنه، ولی من خودم شخصا تو کاری که داشتم همیشه اون طرف شدم، یعنی بازیکنهام را، یعنی باورشون به برد بوده. باختیم، خیلی هم اتفاق افتاده، ولی من اون چیزی که شما میفرمایین رو قبول ندارم.
خیلی ممنون از اظهار نظرتون. در خصوص تیم‌های آبی و قرمزمون، فکر میکنین جای چه کسایی در این تیم‌ها خالیه؟
ببینید، من فقط فنی صحبت میکنم، من چیزهای اتفاقات دیگه رو نمیدونم چی هست و چی نیست. من نگاهم فقط فنیه، چون بحث فنی هم شد، دیدم، شنیدم، گفته شد که ما با بازیکنایی که انتخاب شده فقط نگاهمون فنی بوده، و من هم نظر شخصیم و فنیه. خب من، هر کسی ممکنه مربی یک سلیقه داشته باشه، ولی من فکر میکنم توی این مجموعه جای بازیکنهای مثل مهدی کامرانی، مثل ارسلان کاظمی، سعید داورپناه، فرید ارسلانی خالیه. و این بازیکنها خب در پست یک که خب بعد شد خاطر فنی هم انگار اشاره کرده بودن که ما در این پست مشکل داریم، دقیقا همینه، ما هرچی بازی کن توی این پست داریم، الان پست های دو یک و نیم و یک نداریم، و شما میدونین شما شاید تو بازی هایی در سطح آسیا، حتی در سطح لیگ با همچین بازی کن هایی بشه بازی رو جلو بود، ولی مطمئنا در مسابقات جهانی و بین المللی شما اگر سازمان دهی کننده نداشته باشین، فضاها رو بزرگ نکنه تو حمله و توپ گردش خوبی و اینکه به همه رو ببینه نداشته باشین، یقینا به بازی های 2-2 و 3-3 برخواهیم خورد و این یقینا نتیجه خوبی نخواهد داشت، چون شما میدونید که بازی ها باید توپ دست همه بخوره. و من فکر میکنم که تو این پست با بودن اینجور بازیکن ها، جدا از این که شانس انتخاب دارن، در بازی هم میتونن رقیبای خوبی باشن، یعنی همدیگر رو روش بدن توی مسابقات، توی تمرین ها. در رابطه با پست‌های دیگه هم شما موقعی که توی تورنمنت شرکت می‌کنین باید بازیکن‌هایی داشته باشین که یعنی سبک‌های مختلف بازی کنن، یعنی شما به تیم‌هایی می‌خورین که شاید یه بازیکنی می‌خواین که وسط زمین دفاع کنه، یه بازیکنی که می‌خواین توی پشت به حلقه رو دفاع بکنه، یه جا سرعت می‌خواین، یه جا شوت می‌خواین. و من فکر می‌کنم که اینها همه می‌توانن به تیم کمک بکنن. خب این بازیکن ها خیلی شایسته بودن تو لیگ هم خیلی خوب بازی کردن. نظر شخصی من فنی
بله.
در رابطه با تیم و جای و میتونن خیلی به تیم ملی ما کمک بکنن. در رابطه با تیم آبی یه ذره سوال برای من یه خود یه ذره ابهامات بیشتری وجود داره، این که من مثلا خب من بازی لیگ برتر و لیگ یک رو میدوندم همه رو مرتب. مثلا من فکر میکنم که نگاه ما به تیم آبی نتیجه گرایی نباید باشه، یعنی یه باید یه محدود سنی خیلی جوانی رو تعریف کنیم که یک سری بازیکن مستعد که بعدا به تیم ملی بزرگسال ما تعریف میشن و سرمایه ما هستن در این تیم فعلا چند بشن. ممکنه در این مقطع کوتاه مدت ببازیم و از این بازیکن ها بهتر هم باشن، ولی اون بازیکن ها آینده در بسکتبال ما نداشته باشن. و من اعتقادم برای این تیم اینه که من خب میبینم یه سری بازیکن ممکنه آینده نداشته باشن. و خیلی جالبه که حالا من چون دیدم مثلا جای حالا دو تا بازیکنی که حالا بیشتر تاکید دارم، یکی به نام آرش ثابتی که تو لیگ یک تو آذرشهر بازی میکنه و از اون مهمتر امیر حسین خمدانپور با 2.68 متر بسکتبال بلد 20 سال. نمیدونم چجوری تو این تیم وجود نداره، ما چجوری میتونیم از این سرمایه اون محافظت.
بله جناب آقای هاشمی خیلی ممنون، شما همیشه به این صراحت لهجهتون و رگوییتون شهره هستین و همین که تمام مسائل رو بدون هیچ رودرواسی مطرح میکنین این خودش جای خیلی تشکر و قدردانی داره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که تیم ملی ما در جام جهانی موفق باشه.
بله امیدوارم، ممنونم، خیلی ممنون،
خواهش
میکنم، شما خوش
خدا بزرگ.
سلام خدمت همه رادیو ورزشی محترم، شبتون بخیر و خدا قوت. بخواست این مدارس بسکتبال صحبت کنم. من تحدیث کرد زندگی میکنم. چند وقت پیش اومدن مدرسه پسرم دبستان، گفتن استعدادیابی و نامه دادن و بگیر و ببند و ما پسرمونو بردیم و چون انصافا سیستم بدنش طوریه که به درد بسکتبال میخوره. آقا این اوکی شد نمرش و گفتن بیاریدش کلانجا. هزینه یک ترم 3 ماهش 490,000 تومان، هزینه لباسش 130,000 تومان. بعد هی پیغام فرستادم که پسر چرا نمیفرستی، بعد من به مربی گفتم که آقا هزینهش خیلی سنگینه، گفت حالا بیا باد راه میایم. من خیلی حالم بد شد، گفتم مگه کاسبیه، مگه اومدم از شما چیزی بخرم که حالا بیا باد راه میایم. به خاطر همین خوشم نیومد و نفرستادم، ولی از آب وجدان دارم میگم شاید پسرم استعداد بسکتبال داشته و من با این کارم جلوشو گرفتم. لطفا راهنمایی کنید. علی آباد نژادم از فردیس کرد.
سلام، روزتون بخیر. در اختصار برنامه‌تون که آیا مدارس بسکتبال باعث رشد این ورزش میتونه باشه یا خیر، با خدمتتون عرض کنم. ببینید هر فعالیتی که در خصوص هر رشته ورزشی که انجام میشه، حتی متنی که نوشته میشه، حتی خود برنامه شما، رسانه‌های تصویری، سالن‌های ورزشی و و و میتونه باعث پیشرفت یک رشته ورزشی بشه. بالاخره برای پیشرفت تمام فاکتورها مولتی‌فاکتوریال هست، باید تاثیرگذار باشه. منتها اگر بخوایم تخصصی در خصوص این موضوع بررسی کنیم و صحبت کنیم، به نظر بنده آیا این افرادی که میان ثبت نام میکنن اسامیشون به فدراسیون بسکتبال اعلام میشه، توسط چه باشگاه‌هایی برگزار میشه؟ فرض کنید باشگاه مثلا پرسپولیس یا استقلال، آیا خودشون اصلا تو بحث بسکتبال فعالیت دارن؟ اینها مسائلی هست که فکر میکنم ما درش یک مقدار ضعف داریم و شاید این مدارس توسط باشگاه‌ها و یا اماکنی برگزار میشه که خودشون در رشته بسکتبال به عنوان یک حرفه برای موفقیت تلاش نمیکنن و بیشتر بحث درآمدزایی رو دارن بهش توجه میکنن. برگزاری تمام تورنمنت ها تو تمام کشورهایی که انجام میشه خب باعث پیشرفت یک رشته ورزشی میشه. ما باید ببینیم واقعا چی میخوایم. میخوایم این استعدادامون رو از توی استعدادیابی هایی که دعوت میشن مثلا افرادی که قد بلندی دارن به دست بیاریم، یا میخوایم از توی مدارس بسکتبال، یا میخوایم از توی پارک ها به اصطلاح این استعدادها رو کشف کنیم. واقعا این نگاهی هست که باید ببینیم که خود فدراسیون ما، خود سازمان ورزش ما چه دیدی داره. حامد فیاضی هستم، ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
درود بر شما، متشکرم که همچنان ورزش ایران ویژه بسکتبال رو میشنوید و این هم از صدای گرم شما. نکات خوبی هم اشاره شد آقای گل محمدی، شما اشاره کردید به لزوم نظارت بر این مدارس.
دوست عزیز اون از پردیس کرج زنگ زده بودن، حالا رئیس هیئت بسکتبال استان کرج جناب دکتر رحیمی خودشون از دست اندرکاران فدراسیون و رئیس کمیته مربیان هستن و حالا این اتفاقی که افتاده از کرج زنگ زدن، 620 هزار تومان با لباس برای 3 ماه، من فکر میکنم خیلی مبلغ زیادی باشه برای بچه‌ای که میخواد 2 روز در هفته بیاد بسکتبال کار کنه. در خصوص این دوستمون که گفته بود حالا عذاب وجدان دارم، من فکر میکنم میتونه که مستقیما به هیئت بسکتبال کرج، دوستان ما اونجا هستن، آقای مدنی، خود آقای دکتر رحیمی میتونن راهنماییشون بکنن و میتونه برای اینکه خیالش راحت بشه که آیا فرزندش اصلا به درد بسکتبال میخوره یا نه، از طریق متخصصینی که آنتروپومتریک یا پیکرشناسی کار میکنن مراجعه بکنه، حالا با یه هزینه، تو اونم تو خود هیئت‌های ورزشی استان کرج هست، میدونم که اونجا دوستان ما دارن کار میکنن، میتونن کمکشون کنن که آیا فرزندشون اصلا به درد این رشته میخوره یا نه. ولی منم حق میدم 130 تومن برای لباس، خب حالا من میدونم یه ترکابی میخوام بدن که قیمتش چقدره. ناراحت شدم خانم، خیلی مکدر شدم از این جریان. و در خصوص اینکه فدراسیون افراد رو باید تایید بکنه که اصلا شک درش نکنین، من فکر میکنم باید فدراسیون اسامی مربیانی رو که اعلام میکنن از طرف هیئت ها و مجوز تدریس و مربیگری در این کلاس ها و آکادمی ها رو دارن حتما در سایتش باید اعلام بکنه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. خب امیدواریم که این نظارت شکل بگیره تا بتونیم از این زمان و این زحمت ها در مدارس بسکتبال بهره بیشتری ببریم. ممنونم از شما و در این لحظه بریم سراغ بخش گزارشیمون و گزارش ابوذر مارکولایی رو بشنویم.
دوستان عزیز شنونده برنامه ورزش ایران، در این بخش گزارشی میخواییم سری بزنیم به هیئت‌های استانی و ببینیم که از وضعیت این استان‌ها در واقع اطلاعاتی تقدیم حضور شما کنیم و از آخرین اتفاقات و مشکلات و حتی کمبودهای استان‌های مورد نظر بیشتر صحبت کنیم. این هفته و در این برنامه در خدمت جناب آقای خزایی هستیم، رئیس محترم هیئت بسکتبال استان خراسان جنوبی، و می‌خوایم بیشتر در خصوص این هیئت صحبت کنیم. آقای خزایی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم که بیشتر از آخرین وضعیت و شرایط هیئت استانیتون برای دوستان عزیز شنونده صحبت بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب مارکولایی عزیز و همچنین کارشناس برنامه مجله بسکتبال آقای عاشور گل محمدی. خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که مستحضرید، خراسان جنوبی به لحاظ جغرافیایی یکی از استانهای نسبتاً محروم یا در حال توسعه است و به لحاظ اون شرایط جغرافیایی خاصی که داره، میشه گفت که فاصله بسیار زیادی داره با استانهایی که صاحب بسکتبال هستند. متاسفانه به لحاظ ارتباطات بسکتبالی و که عمدتاً مشکل مالی اون رو حادتر میکنه، میتونیم بگیم که یه مقدار فاصله گرفته از بسکتبال کشور، ولی کماکان به دلیل رسالتی که بر دوش ما هست این فعالیت رو داریم ادامه میدیم و عمده فعالیت‌های ما در چند سال گذشته توجه به بحث آموزش و بحث نونهالان و نوجوانان و بسکتبال پایه بوده و الان هم داریم ادامه میدیم، انشالله بتونیم که کمک خوبی بکنیم و بتونیم اون استعدادهای زیادی که در این منطقه وجود داره و پنهان مونده رو شکوفا بکنیم و به بسکتبال کشور معرفی بکنیم.
آقای خزایی، با توجه به شرایطی که حالا راجع به صحبت کردید، مشکلاتتون چیه؟ دغدغتون چیه که بخواید این وضعیت رو در واقع ثابتش کنید و یک ثباتی داشته باشید تو بحث توسعه پایدارتون؟
سوال بسیار خوبی فرمودید آقای مارکولایی. ما بعد از سالها ببینید، خب در مسابقات لیگ خیلی اونم شکسته و دست و پا بسته، با حمایتایی که فقط اداره کل و مدیر کل خراسان جنوبی از ما کردن، تونستیم در مسابقات لیگ دست دو، علارغم اینی که بسیار نیروهای خوب و جوانهای خوبی داشتیم، خب شرکت کردیم و خب طبیعتاً به دلیل سال اولی بودن ما یه مقدار بی تجربگی خب به ما نتایج خیلی درخشانی کسب نکردیم. منتهی مراتب بحث اسپانسر و وجود حامیان مالی تنها دغدغه ماست که میتونه ما کمک کنه. خب ما ببینید اون وظیفه‌ای که در هیئت بر روی دوش ما هست رو خب داریم انجام میدیم، حالا خوب و بدش بماند، ولی بحث ورزش قهرمانی و اینی که بتونیم توی لیگ‌های معتبر کشوری شرکت کنیم نیازمند به اعتبار و بودجه کافی است و اون بودجه از بودجه‌های اداره ورزش جوانان خارجه. پس طبیعتاً میمونه بحث اسپانسر و حامیان مالی که اونم تو خب در سطح وسیع و حتی فدراسیون‌های مختلف و فدراسیون بسکتبال هم درگیر این مسئله هستش و این هست که بخش خصوصی باید رغبت پیدا کنه به فعالیت‌های به هزینه کردن یا سرمایه گذاری در این بخش و این میشه تقریبا دقیقا میتونم اینجوری بگم که اگر مسئولین استانی و مسئولین دولتی نتونن بخش خصوصی رو راغب کنن، طبیعتا کسی رغبت نمی کنه تو این قضیه پا پیش بذاره و بیا سرمایه گذاری کنه. مشکل عمده ما این هست، وگرنه مشکل خاصی دیگری در حال حاضر نداریم، کما اینکه یکی از پارک های بزرگ مرکز استان اون بیرجند که فضای ورزشی بسیار خوبی داره، من یک طرح توجیهی نوشتم و ارائه دادم به شهرداری و اگر در کمیسیون موافقت بشود که انشالله ما خیلی خوشبین هستن که موافقت بشه، ما یک زمین بسکتبال اونجا رو میتونیم به عنوان یک زمین استاندارد برای بسکتبال 3x3 ارائه بدیم که حتی بتونیم در مسابقات رسمی و حتی مسابقات بین‌المللی رو بتونیم در اون زمین برگزار کنیم. حالا امیدوارم که این طرح با موفقیت شروع بشه و اجرا بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خزایی عزیز و براتون آرزو موفقیت می‌کنم. انشالله که در ادامه سال 98 برنامه‌تون به خوبی اجرا بشه و اهدافی که از پیش تعیین کردین انشالله در واقع اونجا به منصه ظهور انشالله برسه. سپاسگزارم از شما و دعوت میکنم که به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنوید.
ممنونم از آقای مارکولایی. شما عزیزان همچنان ورزش ایران ویژه بسکتبال رو میشنوید.
خب من در اوایل این هفته یه سری زدم به اردوی تیم ملی هفته گذشتم رفتم. اتفاق بسیار خوبی که افتاده، کمپ اقامتی بازیکنهای تیم ملی واقعا در شأن بازیکنهای تیم ملی شده، یه جایی در حد هتل 5 ستاره ساخته شده و مخصوصا محلی که برای سالن بدنسازیشون دارن و این اتفاق با همکاری باشگاه پتروشیمی، شیمیدور، اکسون و کاله افتاده که کمک کردن برای بازسازی اون. علاوه بر اون باشگاه اکسون هم در اعزام تیم 3x3 هم همکاری کرده.
علاقمندان به بسکتبال حتما در جریان انتخابات هیئت بسکتبال تهران هستند. به همین بهانه ارتباط ما برقرار هست با آقای یعقوب زاده از مربیانمون که روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما خانم محمودزند و آقای آشورگل محمدی عزیز، تمام شنوندگان و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای یعقوب‌زاده، منم خدمتتون سلام عرض می‌کنم. من قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنم باید خدمت شنونده‌ها بگم که یکی از هیئت‌های بسیار مهم کشور هیئت استان تهرانه که اسامی 9 نفر جهت حضور در انتخابات این هیئت اعلام شده: آقای قربانپور، همایون عزتپناه، علی میرزا آقابک، علی اکبر خراسانی، داوود کرمی، مازیار ناظمی، هنریک درقوکاسیان، همایون بکتاش، شبنم کلاهی، که در این بین همونطور که به چشم میخوره خب از عوامل یکی دو تا باشگاه، به عنوان مثال آقای درقوکاسیان رئیس باشگاه شیمیدور، آقای عزتپناه از باشگاه مهرام، آقای میرزا آقابک پسر حسن آقای میرزا آقابک از قدیمی ترین بسکتبالیستای استان تهران، داوود کرمی که قبلا ریاست هیئت بسکتبال استان تهران رو به عهده داشت، آقای بکتاش و خانم کلاهی که نایب رئیس بانوانشون بودن، و آقای قربانپور از بسکتبالیستای قدیمی استان تهران بودن به چشم میخوره. آقای یعقوب‌زاده، من از شما یه سوالی دارم: چرا انتخابات هیئت بسکتبال استان تهران اینقدر مهم شده؟
ببینید، استانی که توش در طول سال 900 تا بازی برگزار میشه،
دقیقاً،
و این تعداد بازی‌ها تو رده‌های مختلف از مینی بسکتبال تا بزرگسالان و رده‌های تو بخش بانوان تعداد بازی بسیار بالایی داره. این بخشی من گفتم فقط بخش آقایان رو گفتن مستطر، چون خانم‌ها دقیقاً اطلاع ندارن. این استان خب استان مهمیه، فکر می‌کنم چندین سال هم هیئت برتر کشور انتخاب شد این استان. خدمت شما عرض بکنم اهمیت موضوعات راجع به بازیکنه که تو اروپای ملی داره و شرایطی که داره، و شما مسابقات قهرمانی کشور رو نگاه بکنید، همیشه تهران یه پای فینال مسابقات کشوری بوده. این موضوع خیلی مهمه تو بحث مدیریتش، تو بحث تاثیرگذاری هیئت تهران تو بسکتبال کشور، و این قبیل موارد اهمیت این موضوع خیلی بالا برده.
استان تهران، حالا من هر کیو می‌بینم همش دم از بیپولی میزنه، این همه اسپانسر داریم، این همه بازی برگزار میشه، چرا نمیتونیم اسپانسرهای قوی بیاریم؟ من خودم آدمایی رو میشناسم که حاضرن بدون هیچ چشم‌داشتی بیان به عنوان اسپانسر، به عنوان حامی مالی فعالیت بکنن. چه اتفاقی افتاده که نمیان داخل بسکتبال استان تهران؟
مشکل اصلی تهران به نظر بنده که بالاخره فکر میکنم حدود 17 18 سال توی همین استان تیمداری کردم، مشکل بسکتبال تهران اسپانسر نیست، مشکل مدیریتیه. خود جذب اسپانسر هم برمیگرده به مشکل مدیریتی، نوع برخورد با اسپانسر، نوع برخورد با تیم ها و مدل کاری که باید در پیش بگیره هیئت بسکتبال استان تهران. یه مدل مدیریتی باید باشه که بتونه اسپانسرهایی که دارن نگه داره و اونایی که قرار بیان جذب بکنه. متاسفانه توی چند سال اخیر خیلی تیم‌های خوبی داشتیم ریزش داشتن از بسکتبال که حامی مالی هم بودن، خیلی تیم‌ها هم جدید اومدن دوباره ریزش پیدا کردن. نگه داشتن اینها و جذب موضوع خیلی مهمه و صرفا مشکل تهران مشکل مالی نیست.
آقای جلیل یعقوب‌زاده که از قدیمی ترین مربیای تهران هستی و من میدونم که خیلی جاهام شده از خودت هزینه کردی برای کلاسات، برگزاری کلاسات، الان هم کلاسای تابستونی داری، چه بکنیم این کلاسای تابستونی ما؟ بحث امروز برنامه‌مون هم است به سرانجام برسه. ما هیچ روش واحد، آیا در تهران کلاس یکسان سازی گذاشتن برای تدریس مربیا؟
یه دستورالعمل فدراسیون خودش از سالی هم اوایل برنامه فرمای دستورالعملی و فدراسیون بسکتبال ابلاغ کرده، فکر میکنم به تاریخ 31/9/97 هیئت رئیس مجمع اینو تصویبش کرد. این اومده خب گفته آقا شرایط برگزاری کلاس ها باید چجوری باشه، از آن سخت دستاری، از آن مدیریتی و این داستان. اینا خیلی خوبه،
کسی هم نظارت میکنه اصلا؟
جانم،
کسی نظارت میکنه اصلا؟
بعد اینجاست با توجه به این که خب یه سری کلاس ها رو دارن هیئت ها برگزار میکنن، یه سری کلاس ها رو داره آموزش پرورش برگزار میکنه، یه سری کلاس ها رو داره شهرداری ها برگزار میکنه، یه سری کلاس ها به صورت شخصی توسط اشخاص حقیقی برگزار میشه. این موضوع اگر ما سامانه ای داشته باشیم که بشه اینها رو ثبت کرد، چون اگر آموزش پرورش از فدراسیون یا بالعکس تبعیتی وجود نداشته باشه یا همراهی وجود نداشته باشه، ردیابی این کلاس ها یه ذره سخت میشه. فلذا از اون برم بحث هزینه هایی که مردم پرداخت میکنن، خانواده ها پرداخت میکنن، این موقع کنترل کار سخت میکنه. من مقوله که این وسط برای من خیلی مهمه خود خانواده ها هستن، یعنی انتخاب این کلاس ها و بردن بچه ها به این کلاس ها با نظارت خود خانواده هاست. یعنی یه بچه مثلا 12 ساله 10 ساله که شرایط برگزاری کلاس رو نمیدونه چجوری، اون خانواده است که باید
آقای یعقوب‌زاده، خانواده که مربی رو تخصصی نمیشناسه، باید یه جایی باشه که مربی رو تایید بکنه. خانواده که نمیدونه مثلا این مربی الان داره سگام چپ و درست یاد میده یا اشتباه یاد میده. اون سامانه‌ای که باید اینا رو به سامان برسونه چی؟ باید یه جایی باشه به نظر.
جنبه تخصصی آموزشی یه سری المان ها هست که المان های جنرال و عمومی هست.
بله.
به طور مثال مثلا اون مجموعه‌ای که داره انتخاب میکنه آیا بستر مناسبی برای رشد این بچه؟ آیا برای برنامه آتی این بچه برنامه ریزی داره؟ یعنی بعد از اینکه کلاس آموزشی تابستونش تموم شد صرفا فقط جهت پر کردن اوقات فراغتشه؟ یا این مجموعه که پسرشون رو بردن یا دخترشون رو بردن اونجا برای برنامه‌های بعدی این بچه هم رده‌های بالاتر داره یا ساختار مناسبی داره از لحاظ سخت افزاری؟ اینا چیزایی که باید طبق همین سامانه که من گفتم یه جایی باید ثبت بشه و این بشه ردیابی بشه. این دستور العمل یا آیین‌نامه روش اجرایی که الان مصوب شده این ضمانت اجرایی داره به شرطی که مدل بازدارندگی هم داشته باشه.
بله آقای یعقوب‌زاده خیلی ممنون. قطعا من تو برنامه‌های بعدی مزاحم شما میشم و دوستان، چون از قدیمی‌های تهران هستین، خیلی به ما کمک کردیم. امیدوارم این اتفاقای خوب در تهران بیفته. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارتون. خب به پایان این برنامه از ورزش ایران ویژه بسکتبال رسیدیم و صحبت پایانی شما رو میشنویم آقای گل محمدی.
صحبتی که با آقای یعقوب زاده کردیم خب درد دل همه ما بود. واقعا خانواده ها خیلی هاشون نگران اینن که این کلاسی که انتخاب میکنن مفید هست، مفید به فایده هست، مثمر به ثمر هست، اتفاقی میفته برای فرزندانشون. همونش که گفتم باید هیئت ها و فدراسیون افراد واجد شرایط رو اعلام بکنن و نظارتی هم باشه که حالا بحث خیلی طولانی میطلبه، ولی خب
انشاءالله
در برنامه های آینده. منم شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با ورزش ایران ویژه بسکتبال سپاسگزارم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه. قبی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
تنها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجر
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین با اوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. با اوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.